بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از قوانین عقلی که نزد همه انسان‌ها معتبره و در همه کشورها و در همه شهرها، قبائل و جمعیت‌ها، در واقع همه به این متعهدن و مقید، اینه که آقا بی جهت نمیشه کسی رو تنبیه کنی، مجازات بکنی. بی جهت نمیشه، چه برسه به این که بخوای کسی رو بکشی. همه جای دنیا میگن اگر خواستی کسی رو مجازات بکنی باید معلوم شه که او این جرم رو انجام داده. ببینید یه موقع یه نفری میخواد مردم رو اذیت کنه بی دلیل، اون اصلا ما بحث نمی کنیم. یه موقع از یه نفر رو میگیرن بابت یه فعلی، بابت یه عملی میخوان او رو مجازات بکنن، درسته؟ ببینید این حق برای همه هست. بگن آقا شما که منو گرفتید میخواید مثلا بزنید، حالا هرچی، این محرز شد که من این کارو کردم، یعنی واقعا روشن شد برای این محکمه که من این جرمو مرتکب شدم. این برای همه انسان ها تو همه جای عالم هست. ببینید شما بگین یه جایی دی زورگو هن، ما اصلا به اونجا کاری نداریم، داریم میگیم یک آدم عاقل این گونه می اندیشد، این گونه می بیند. یک نظامی که انسان ها با عقلشون اون نظام رو میخوان اداره بکنن، همه می دانن که حالا دیگه بالاترین مثلا مجازات مثلا این باشه کسی رو بکشن، میگن لا تقتل النفس التي حرم الله، خدا برای نفس حرمت قائل شده، نکش الا بالحق، مگر اگه امری که در این میان تو را محق بکند، به تو این حق رو بده که این کار رو بکنی. حالا دیگه ممکنه در هر کشوری در هر قانون یه چیزی باشه، مثلا فرض کنید قتل عمد باشه یا حالا هر چی ممکنه باشه. یه رفتاری رو ما در بین گروهی از مسلمانان میبینیم که خیلی اعجاب آوره، ولی خب مثل که هیچ کس هم تو دنیا اعتراض حقوقی بهش نمی کنه. اونم این که یه عده ای آمده اند یه گروهی را به اسم شیعه میکشند به جرم اینکه مشرکن و هیچ دادگاهی، هیچ محکمه‌ای، هیچی هم وجود نداره. اینا رو من بعضی از این نکاتی که میگم شما به تاریخ که مراجعه بکنید مستنداتش رو به سادگی پیدا میکنید. ما وقتمون اونگونه نیست که من بخوام هی بگم کتاب فلان پاورقی فلان، ولی شما مثلا کتاب های آقای علامه عسکری رحمت الله علیه رو بخونید یا آقای عسیری، محمد صادق نجمی، این کتاب هایی که تاریخ رو به نوعی بخشیشو یا بعدیشو تحلیل کردن، ببینید اونجا اینها رو میابید. در اونجایی که با شیعیان و با امیر المؤمنین علیه السلام و شیعیان حضرت دشمنی شد، جالبه یه دستور حکومتی صادر شد که به اتهام دوستی امیرالمؤمنین علیه السلام میتونید بکشید افراد، صرفاً بگن این دوست داره امیرالمؤمنین رو، درسته؟ حالا شما اگر اینو نپذیرین هیچ ایراد نداره، گفت دوست حاضر بوز حاضر، همین الانم همین طوره. یعنی طرف هرچی دست و پام بزنه که آقا من مشرک نیستم، من شهادتین میگم، این حرفا چیه؟ خب ببین یه کاریه که هیچ عقلی اینو نمیپسنده، هیچ عقلی. هر جای دنیا شما ببرین این رفتار رو، اصلا دینی که هیچی، عقلی نمیدانن، انسانی هم نمیدانن، چرا این کار رو میکنن؟ ببینید اگر که شرک بده، خب خیلی چیزای دیگه هم بده دیگه. مگه فحشا بد نیست؟ مگه دزدی بد نیست؟ مگه خیانت بد نیست؟ مگه دروغ بد نیست؟ شما تو کدومی که از این چیزایی که بده، قبیحه، کجا دیدین همچی رفتاری بکنن که چی؟ داد بزنن، فریاد بزنن، بعد فیلم برداری بکنن، بعد به شکل فجیع بکشن، بعد کجا دیدین این کارو بکنن؟ مثلا برن کسانی که مثلا اهل فحشا بودن یه گروهی مثلا به اسم حکومت مثلا فلان این کارو، چرا رو شرک اینها زوم کردن و چرا در واقع این رو شیعه در واقع متمرکز شده؟ چون شرک تو دنیا زیاده، بت پرست که زیاده، دلشون سوخته برای ما، نگران عاقبت ما، چیه داستان؟ چیه که میان این همه احکام دینی که وجود دارد، میان این همه خطاها و کارهای قبیحی که چه عقل اونها رو قبیح میداند چه دین قبیح میداند، همین یک کار اونم شرک اینقدر بولد شد، بزرگ شد، بزرگ نمایی شد و بعد یه دی متولی این شدن و بعد مستند کردن به قرآن و گفتن که قرآن این را میگوید و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این رفتار رو داشته و این توصیه رو داشته. درسته؟ چرا اینجا؟ اینو یکم فکر کنیم دیگه. درسته؟ ببینید وقتی یه چنین برخوردی میشه، اونم در شکل حکومتی، اون یعنی وقتی که مکناهم فی الارض، اونا وقتی که تو زمین مستقر میشن، اولین کاری که میکنن این که میگرن، میزنن، میکشن، تهدید میکنن، غارت میکنن، اسیری میگیرن. درسته؟ اونا فکر میکنه چرا این کار میکنن. ببینید اگر که این رفتارها با تهدید و فیلم برداری و تبلیغ و اینا همراه باشه، این یعنی متمایز میشه از کارهای قبیح دیگری که ممکن انسان انجام بدن. درسته؟ بیام اینجوری، من این خلاصه اینجوری بگم مطلب رو. ببینید میخوان یه کاری بکنن که بگن این رفتار بدترین و دورترین کار از منطق دینی و منطق مثلا عقلی است. این اگر شما رفتارهای ضد دینی، رفتارهای قبیح رو بچینید، اون تای شرکه و ما موظفیم با این بدترین رفتار، این بدترین عکس العمل، بدترین برخورد رو داشته باشیم. درسته دیگه؟ و بعد مصداقش هم ما تعیین میکنیم که مشرک شما، اینو این کارا رو میکنیم و افتخارم میکنیم. یه لحظه اینو ببرین، این پرونده رو ببرین تو هر کشوری که خواستین، هر جایی که بالاخره هر جایی نظامی داره برای خودش دیگه. انسان‌ها تو جای مختلف دنیا عاقلن که دارن قانون وضع میکنن. این حالا مصداق این که جرم چیه، نمیدونم مجازات چیه، ولش کنین. اینه که تشخیص میدن بالاخره چه کاری زشته، چه کاری بد، چه کاری خوبه. درسته؟ هر جا ببرین اینو نشون بدین. خب چیه، من برای چی مشرکم، این کارا رو میکنم، من چی کار کردم که مشرکم؟ میگن شما غیر خدا را میخوانید، به غیر خدا رو میکنید، به زیارت میروید، توسل میکنید، شفاعت میطلبید، همه داستان اینه دیگه. و یعنی شرک های دیگه مهم نیست، گوساله بپرستی، گاو بپرستی، تو هند، توی نمیدونم ژاپن چیچی بپرستی، اهل خرافات باشی، بعضی گروه های مسیحی باشی که سه خدایی باشی، اصلا اینا مهم نیست. قرآن اینا رو که مشرک میدونه، اینا رو ولشون کن. گوساله پرستی که رسما گفته، حالا اینجا گاوشو میپرستن دیگه. سه خدایی هم که قرآن گفته، ولی اینا مهم نی. فقط چیه؟ خب اب نداره بابا یه محکمه بذارید بیانی حرفشو بزنه، بگه آقا من مسلمانم یا نیستم، مثلا اشتباه کردم، شهادتین میگه یا نمیگه، بگه آقا من خیال میکردم، این اشکال نداره. این چه رفتاریه؟ خلاف دین، خلاف عقل، خلاف عرف، خلاف آنچه که دنیا در واقع داره قضاوت میکنه. خب این برای اینه که از دوروبر اهل بیت ملت خلاصه دورشن دیگه، اونجاها جمع نشن، این اتفاقات نیفته. اینو داشته باشین، این قسمت اول رو، تا من انشالله قسمت های بعدم خدمتتون عرض بکنم. این قسمت با مستنداتش رو میتونید مطالعه بکنید. آقای خیلی کسا در باب زیارت و توسل و پاسخ به شبهات زیارت و توسل خیلی کتاب نوشتن. حالا من میترسم یکی اسم ببرم یکی اسم نبرم بعد سوء تفاهم بشه. خیلی هست، میتونید مطالعه کنید، بزنید تو اینترنت، هم متناش گاهی وجود داره، هم کتابشو معرفی کردن. خب این فایلو میذاریم کنار. شیعه حالا راستشو بگو ببینیم چیکار میکنی تو، میری زیارت؟ اصلا برای چی میری زیارت؟ زیارت چیه تو انجام میدی؟ زیارت، خود زیارت، الان ما وقتی زیارت انجام میدیم یه چیزایی رو بهش اضافه کردیم. ممکنه شما یه روز برین مشهد بگید که رفتم زیارت کنم و برگشتم. میگم چیزی از حضرت نخواستی؟ میگه نه، این سفر فقط رفتم زیارت کنم حضرت رو، حاجتی نخواست، متوسل نشدم به حضرت برای مثلا حاجتی، نه دردمندی، نه مریضی، نه سرطانی، هیچی منو اونجا در واقع به این استقرار نرسانده بود، نکشانده بود، رفتم زیارت بکنم. آقای کافی خدا رحمتش کنه توی یک از سخنرانی‌هاش میگفت طرف رفت زیارت هم رسید اونجا، یه سلام داد، گفت آقا آمدم که آمده باشم فقط، که گفتیم که بیا منم اومدم. مثلا عرض میکنم من میخوام به زیارت نگاه کنیم، نگید که زیارت به علاوه توسل، زیارت به علاوه شفاعت، زیارت به علاوه تبرک جستن به مثلا کاشی ها و پنجره فولاد، و زیارت به علاوه بوسیدن اونجا، زیارت به علاوه آستان بوسی، اینا رو نفر. خود زیارت رو میخوام ببینیم داستانش چیه، زیارت یعنی چی. ببینید زیارت به لحاظ لغت معلومه یعنی چی، یعنی دیدار. همه جای دنیا افراد مجازند برای دیدار اون کسی که دوست می‌دارند یا محترم می‌شمارند، یا شنیدن بزرگی است در یک قبیله‌ای، در یک مثلا شهری، در یک دیاری، مجازند برن به دیدنش. و تو توصیه هم می‌کنن. حالا یکم اسم ژیگولی امروزش میشه چی؟ میشه همین چیزایی که منطقه‌های مختلفو تو دنیا نشون میدن، بری فلان آبشار رو ببینی. خب میری فلان آبشار رو میبینی، طبیعت فلان جا رو میبینی، حیواناتی که اونجا، گونه های مثلا جانوری و گیاهی که اونجا هست میبینی دیگه، درسته؟ بلا تشبیه نمیخوام مقایسه کنیم، میگم که ایراد نداره که رو بار سفر ببنده بره این کار رو بکنه، مگه اشکال داره؟ آقا یه نفری هست میگن توی هند مثلا یه مرتازیست اینطور، یه کسی هست توی تبت، یه کسی هست توی کوههای فلان جا، اینا که میگم هست و موجوده ها، طرف بار سفر رفته اونو ببینه، دینش هم عوض نکرده، رفته اونو ببینه. آقا یه کشیش مسیحی است تو فلانجا، میگن آدم مثلا خاصی فلان، میره میبینه، اشکال که نداره. زیارت فی نفسه اشکال که نداره هیچی، اصلا با طبیعت ما سازگاره و اتفاقا یه امر توصیه کردنی و توصیه شدنی است. بشینی تو خونه فکر کنی تو فقط خوبی و دور و بریات، نه، درسته. اما اگر آمدن گفتن یه عده‌ای هستند در روی زمین که اینها از سوی خدا آمده اند و برای شما پیام آوردند. ببینید یه عده در روی زمینند، به هدایت الهی زندگی می کنند، ولی برای کسی پیامی ندارند. اینا انبیا هستند، نبی هستند، 124,000 نبی. یه عده هستن علاوه بر این که خدا اونها رو در واقع تعلیم میکنه که چگونه زندگی بکنن، اینها مأمور میشن که به مردم پیامی رو برسونن، برن به مردم بگن ما از سوی خدا برای شما پیامی آوردیم. حالا انشاءالله قرآن رو که آیاتش رو تلاوت میکنید میبینید انبیاء بنی اسرائیل که مثلا یک شب یه تعدادی میکشتن، اینا رسول نبودن، درسته؟ چون رسول در یک زمان در یک منطقه برای یک قوم، دو تا رسول ما هیچ وقت نداریم، اینا انبیا هن، افرادی که مردم رو به توحید دعوت میکنن، به تقوا، به صلاح، به نیکوکاری، به اینکه کار بد و رها بکنن، اینا هن افراد. رسولان الهی از سوی خدای متعال آمدن برای مردم پیغام آوردن. خب فرض کنید مثلا ما 2000 سال پیش، 3000 سال پیش داریم زندگی میکنیم، شنیدیم یک کسی از سوی خدا آمده است. از شما سوال میکنم، اولین وظیفه عقلی شما این نیست غیر از اینی که بریم ببینیم آقا این راست میگه یا دروغ میگه. الان ختم نبوت و ختم رسول صورت گرفته، درسته؟ خاتم النبیین آمده است، خاتم الرسل آمده است. الان نمیگم، میگم 3000 سال پیش. شما نمیتونید تو خونت بشینی بگی ای بابا ما بیکاری، میگه آقا جان ای کسی از سوی خدا آمده بر او بلاغ مبین است، باید بیاد علانیه بگه من از سوی خدا آمدم، و بر تو اینه که حداقل چک کنی بگی آقا تو که سر را می آمدی دیدی مثلا موسی علیه السلام رو، یا مثلا بگن موسی علیه السلام گفت من پیغمبرم، میگن آقا موسی تا الان آدم درستی بود، دروغ نمی گفت، ما می شناسیمش، نکنه این حرفش هم درست باشه. از سوی خدام کسی بیاد که استباد عقلی که نداره، درسته؟ بریم ببینیم چه جوری داستان. حالا این کس که میره فرستاده الهی رو که ادعا کرده میره ببینه، اینها رو تو بحث نبوت حالا قبلا گفتگو شده، من نمیخوام دوباره هر بحثی رو باز کنم اینجا خدمتتون. ببینید اگر من رفتم سراغ موسی علیه السلام ببینم پیغمبر است یا نه، بر خداست که برای من این یقین رو ایجاد کنه که اون پیغمبره. من قرار نیست تلاش کنم زور بزنم توجیه کنم خودمو، نه خوبه به موسی میخوره، قیافش میخوره، قبلا هم سابقهش خوب بوده، با اینا درست نمیشه پیامبری. من باید یقین کنم، اونم میشه اون آیت الهی که ما بهش میگیم معجزه نزد اوست. من آیت الله رو میبینم مثل ساحران
که نشانه‌ای که موسی آورده بود دیدن، همه به سجده افتادن. ساحرانی که آمده بودن برای اینکه مقابله کنن با موسی، درسته؟ حالا عرض من از این به بعده، حالا به هر تقدیر شما شناختی که فرستاده خدا کیست، از شما سوال میکنن، شما وظیفه نداری به او مراجعه کنی؟ چرا؟ یعنی در میان جمعیتی که دوروبر ما دارن زندگی میکنن، تو منطقه، تو شهر و دیار، این همه آدم های خوب، یه نفر هست از سوی خدای متعال آمده؟ تو تمام اون دیدارهایی که تو مجاز بودی و بلکه بعضیش توصیه شدنی بود، این یکی در صدر جدوله، نباید بری سراغش؟ چرا باید بری؟ لذا زیارت به لحاظ عقلی برای اون کس که شناخت، اون کسی که اینجا زندگی می کند، اون کسی که در روی زمین است الان، او از سوی خداست، بر او لازم است به زیارت او برود. الان شما زمان امام صادق علیه السلام بودین، حس نمی کردین باید می رفتین خدمت حضرت؟ نه اینکه کار و زندگی رو ول کنید، نه، می رفتین خدمت حضرت، آقا آمدن به من بفرمایید من اگه اشتباهی میکنم وظیفه‌ام چیه؟ باز میخواین برین هفته بعد؟ بستگی به اون بعد مسافت داره دیگه. نه، حضرت شو میگن نمیخواد بیای، به یه نفر میگن تو نمیخواد بیای از من بپرسی، برو از عبدالعظیم حسنی تو ری بپرس. چشم، درسته؟ اتیان و آمدن نزد ولی خدا به لحاظ عقلی، بلاز عقلی دارم عرض میکنم، من رساله الان یه مسئله اضافه نمیکنم به احکام رساله، بلاز عقلی واجبه. اگرم خواستین اعمال و حسن و قبحشو بسنجی، این احسن اعماله که برم خدمت اون کسی از سوی خدا آمده، ولی من دیگه، این میشه زیارت. زیارتی که حاشیه براش نذارین ها. خب اگر من یک امامی بودم، اون یک امامی که امام من بود رو من میرفتم زیارت او، ولی من 12 امامی هستم، 12 امامی هستم که ائمه علیهم السلام به صراحت آیات قرآن و روایات و اون چی که به ما آموختن، ائمه علیهم السلام زندن. یعنی من اگر میرم خدمت امام رضا علیه السلام امروز، میرم مشهد با این باور میرم که امام رضا علیه السلام الان با موقعی که زندن هیچ فرقی نمی کنن. اللهم اینی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی یک، درسته؟ اینجا دری از درهای خانه پیامبر است. فقط من اعت الناس ان يدخلوا الا باذنه، فقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. اللهم اني اعتقد حرمه صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما اعتقدها في حضرته، فرق نمیکنه برای من. درسته؟ درسته ای خدا، حجب تن سمعی کلام هم، درسته خدا یا تو بر گوش من حجاب زده ای بخوام کلام صوتی از بیرون بشنوم، اما فتح دباب فهمی به لذیذ مناجاتم. اینا رو اول من میگم بعد میرم تو دیگه. باور من نسبت به امام رضا علیه السلام اینه که امام رضا زنده است. بحث حاجت خواهی توسل رو نگه دارید، اضافه نکنید فعلا. خب بسم الله الرحمن داریم آیون، یک پاره تنی از پیغمبر، یه بزعی از پیغمبر تو ایران، تو خراسان، تو مشهده، درسته؟ دوست نداری بری ببینی؟ میشه اشتیاق زیارت. شوق هر چیزی، درسته؟ بند معرفت نسبت به اون چیز دیگه، درسته؟ وقتی یه نفر سلیبریتی میشه، معروف میشه، یه جوانی علاقمنده بره ببینه او رو، جسمشو ببینه، لمسش بکنه، امضا بگیره، تو ذهنش بزرگ شده دیگه، رو این حساب اشتیاق داره. اذا اراد الله به عبد خیرا غزف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، خدایی بر بندش خیر بخواد، حب به امام حسین علیه السلام و حب به زیارت تو قلبش میندازه. تا این جای داستان من احساس میکنم این اشتیاق به زیارت امام رضا علیه السلام، اشتیاق به زیارت امام حسین علیه السلام، اشتیاق به زیارت اهل بیت علیهم السلام، اشتیاق به زیارت آنانی که از سوی خدا آمده اند در روی زمین و زنده اند و الان هم هستند، اشتیاق به زیارت اون کسانی که شما وقتی اوصاف اونها رو میخونید میبینید با هیچ کسی قابل قیاس نیستن، خب این اشتیاق به نظرم یه امر کاملا معقوله و این اشتیاق بند اون معرفت است. اگه کسی معرفت نداشته باشه اشتیاقی هم نداره، تعجب هم میکنه شما چرا خودتو میکشی، پول خرج میکنی، بیا بنا میشی میری مشهد. دقت میفرمایید؟ همونطور که ما هیچ توجیه نمیتونیم بکنیم یه جوانی که مثلا عاشق یه تیم فوتباله، حالا جام جهانیه، میخواد بره مسابقه اونو ببینه، داره این برمبر میکنه یه پولی جور کنه یه دونه از این پفکا رو بخره، جایزه بگیره، برنده بشه بره جام جهانی. یه همچی اتفاقی بیفته نمیشه ملامت کرد، مثل که اصلا یه جوری شده، انقدر مشتاق کارش نمیشه کرد. قسمت اول ارزمین بود. چرا از میان این همه خطاهایی که وجود داره، چرا فقط اون چه که به شیعه مربوط میشه، اونم فقط بحث زیارت و ارتباط با اهل بیت، این در واقع تمرکز روش کردن، چرا اینجا زوم کردن؟ وقتی این ور میبینیم که اصل دین اتیان به نزد فرستاده خداست، اصلا اصل دین همینجاست، از اینجا شروع میشه. شما بگو من مثلا پناه بر خدا، بگو من پیش امام صادق نمیرم، برای چی برم؟ اینا که دارم میرم ازشون میپرسم چه خبر؟ یعنی آقا اصل دین رفتن نزد ولی خداست. این که میگن سفینه نجاته، کهف حسینه، این که میفهمن من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک، این که خدا داستان حضرت نوح میگه نستجیر بالله، میخواد مثلا وقت ما رو بگیره، میخواد قصه بگه خدا، نه میخواد بگه نوح به پسرش گفت بیا سوار شو، الان دیگه اصلا راه نجاتی نیست. پسرش گفت نه بابا این حرفا چیه، کوه دیگه میرم بالا. گفت عزیز دلم، مقدر اینه، هیچی نجات نمیده جز این کشتی. دلبستگی نوح به فرزندش ببینید، که بعدن هم با خدا چانه زنی میکنه دیگه، که خدا چرا اینجوری شد. درسته، راه نجات اینه. وقتی راه نجات اینه، باب نجات امت اینه، وقتی کشتی نجات اینه، کهف حسین اینه، داستان اصحاب کهف خدا در قرآن میگه، خب من چرا اشتیاق پیدا نکنم به این که به اون محضر راه پیدا کنم؟ خب وقتی این میشه وسیله نجات، شما بدانید اون کسی که دشمن بشریت، این راه اونو هموار میکنه، بتونه با شعار، با سنگ اندازی، با تخریب، هر جور بتونه. شما جمع کنید فعالیت هایی که انجام شده برای اینکه زیارت صورت نگیره، جمع کنید همه مدلشو ها، چرا پولتو خرج میکنی، چرا نمیدونم اینجا طلا و نقره کار شده، چرا این همه صحنه بزرگ، چرا یه دفعه همه هجوم میارن خطرناکه، چرا نمیدونم انواع و اقسام ها، تا تخریب و بمبگذاری و تهدید و در مسیر کاروان ها و همه اینا رو ببینید. ولی جاهای دیگه این خبرها نیست. به فکر نمی افتید نکنه این که شیطان گفته لاقعدن لهم صراط کد مستقیم، من پایگاه همو گذاشتم صراط مستقیم. یه وقت به فکرتون خطور نمی کنه نکنه این همون پایگاه، همون جاییست که انسان ها از اینجا نجات پیدا میکنن و او همین جا رو نشانه گرفت. به جاهای دیگه کاری نداره. این که از اونم روایت ها، حالا دو سه تا آیه هست، آدم این آیاتو خیلی خونده ولی هیچ وقت توجه نکرده این آیه این معنا رو میداله، امشب نمیرسیم اون آیاتو تلاوت بکنیم. حضرت فرمودن که شیطان با اونایی که تو راه نیستن اصلا کاری نداره، این که مسیرش به بهشت نیست، تمام هم شیطان شمایید، تمام هم شیطان شمایید. اگر موسی و خضر این گونه بود که گفت هل اتبعک، میشه من با تو همراه شم، و بعد حضرت ابراهیم اونجا میگه من تبعنی فانه منی، هر کی با من همراه شد با من بود او از منه، یعنی چی از منه؟ یعنی از من جدا نمیشه، چون بعدش هم و من عصانی فانک غفور رحیم، یعنی بهشتش تضمینیه. اینو توفیق بود سه شب من اینو توضیح دادم این آیه رو، درسته؟ شیطان تمام همش اینه که این جدایی رو انجام بده. ببین تو اگه دست در دست پدرت جدا شه تمومه کاره، اون دیگه چیزی نمیخواد، اون قصدی که داشته، غرضی که داشته، برنامه که داشته محقق شد، برای همین همه سرمایه‌شو اینجا گذاشته، اونم بی رمق میشه، بی اشتها بشه. حتی جالب، آدم میرسه به صحن و سرای مثلا فرض کنید امام رؤوف یا اهل بیت، دیگر اهل بیت علیه السلام، اونجا باز ول نمی کنه، اونجا باز میخواد بیاد یه جوری آدم رو به تردید بندازه. درسته؟ خب یک،
دشمنی عجیب و غیر عاقلانه با یک رفتار یک گروهی به اسم شیعه. تعجب برانگیز. داخل منطق دین میشین میبین اصل دین ارتباط با فرستاده خداست و در مورد اهل بیت علیهم السلام این ارتباط، این معیت، این تبعیت، این تبعیت و معیت نجات رو تضمین میکنه. درسته؟ و نکته آخر در مورد مناسک دینی، ما مراقب باشیم اولا آداب اون مناسک رو به ما تعلیم میکنه. نماز توجه به خداست، صلات دیگه، صلات توجه. من میرم خدمت امام علیه السلام، میرم خدمت رسول خدا، مثلا خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، میگم آقا اللهم صل علی محمد و آل محمد، آقا من میخوام به خدا توجه کنم، میخوام به خالقم توجه کنم، چیکار کنم؟ ادب این توجه و راه این توجه به من یاد میدن. میگن وضو بگیر. وضو روح تو پاک میکنه، نه جسم تو که تعجب کنی حالا وضو دستم هم کثیف، آخه وضو چه فایده‌ای داره؟ رو به قبله بایست. خدا که جهت نداره که، ولی بالاخره ادب داره این توجه به خدا. درسته؟ شما قصد خدا میکنی حج، قصد دیگه نه، قصد خدا میکنی حج، مناسک داره. درسته؟ زیارت هم آداب داره، یعنی شما میخواین زیارت کنید آدابشو یاد میدن. ولی یادت باشه قصده باید باشه ها. ببین من وارد نماز میشم، آداب نماز رو مراعات میکنم، بعد از نمازم پناه بر خدا بهره نمیبرم. میگم چرا اینجوری شد؟ میگن تو آدابشو انجام دادی ولی اصلا قصدشو نکردی. این فرمایش حضرت ها، چون حضرت سوال کردن شما چیکار میکنید که قبل نماز رنگتون میپره، تمام بدنتون میلرزه و این حال منقلبین. حضرت میگن هر کس بداند که در مقابل چه کسی میخواهد قرار بگیرد این اتفاق براش میفته. حضرت نگفتن مثلا یه مثلا پیچیدگی های هست، یه اسراری هست. بابا توجه کن کجا میخوای وایسی. خدا وکیلی اگه به ما میگن میخوام بریم مثلا پیش نمیدونم مدیر فلانجا، رئیس فلانجا، وزیر فلانجا، سر وضع اون یه نگاهی میکنیم، اگه عرق کردیم مامون آشفته است، ادبیاتی که به کار میگیریم خب اینا به طور طبیعی تنظیم میکنیم. مثلا قصد توجه به خدا ندارم، لذا مناسکم انجام میدم به درد نمیخوره، فایدهشو نمیبینم. توجه میفهمید؟ من میخوام وارد ماه مبارک بشم، ماه سوم، اصلا اون ماه خودداری و حفظ کردن و اینکه آدم پرهیز کنه یه چیزایی. درسته؟ چون کتب علیکم و سیام آخرش فرمود لعلکم تتقون و این اصل رو من توجه نمی کنم. من میگم چرا نباید آب بخورم، چرا نباید غذا بخورم، چرا؟ بابا اصلا اصل دست شما دارم. اصلا اصل داستان این بود، اصل داستان این بود. زیارت یه اصلی داره. من میخوام برم خدمت امام رضا علیه السلام، حالا من آدابش یاد میدم، میگن قصد کن برا. اگه بتونم میگم چشم. البته در مورد ابی عبدالله حسین علیه السلام میگن قصد نکن، اول که رسیده از را با همون وضعیت برو. درسته؟ بعد این کار رو بکن، این کار رو بکن. حالا ببین اگه من نتونستم، حوصله‌اش رو نداشتم، بودم یه نه تکلف نورز، اومدی زیارت دیگه بیا سلام بده برو دیگه. آقا چیکار کنم، از کدوم ور بیام، بالا سر چیکار کنم، نماز چیکار کنم، چه زیارت بخونم؟ میگه ببین اصلش بیا بگو سلام بعدم خداحافظ. وقت داری، حوصله داری، میتونی، دلت میخواد، این آدابم رعایت بکن. رعایت آداب برای مناسک دینی، اون کاری که ما داریم میکنیم، عبادتی که ما داریم میکنیم، او رو برای ما ثمر بخش میکنه، اونو برای ما معنادار میکنه. دقیق میفرمایید. من شاهد بودم یه عده از گرگان، یه عده جوان پیاده آمده بودن برای زیارت امام رضا علیه السلام. ساعت 2-3 بعد از ظهر بود. من اومدم کفشامو داشتم بندشو میبستم برم بیرون، اتفاقی دیدم یه عده از تای سن دارن میان تو. نظر آدمو جلب میکنه. نگاه کردم دیدم اصلا قیافه متفاوته، 20-30 تا جوان. اومدن جلو تا نمی کفشداری، اینا فقط خیره بودن به
کفش داری. اصلا حال عجیبی داشته. حال عجیبی داشته. ما میگیم میگه بریم، میگیم بریم. با چی بریم؟ بریم اینجور بریم، کجا بریم، چی بخوریم؟ همه اینا تا دم صحنه هم صحبت میکنیم، میگیم میخوایم خب کی بیام بیرون، بعدش بریم کجا، بعدم میخوام بریم زیارت.
عیبی نداره،
عیبی نداره، ولی این زیارت کجا، اون زیارت کجا که از خونه قصد کرد که آقا میخوام دارم میام پیشتونا. فرودگاه که میره، سوار هواپیما که میشه، همش داره اونجا رو نگاه میکنه، خیلی فرق میکنه دیگه، چون همون قصد و همون عملی که میخواست انجام بده اون نیت همراهشه دیگه. و اما نکته آخر عرضم، اون داستان شیخ بهایی رو که شنیدیم که میخواست بر سردر حرم حضرت چیزی قرار دهد که خلاص هر کسی نتونه بیاد، و امام رضا علیه السلام نخواستن، گفتن من میخوام هر کسی بیاد. دقت بفرمایید، زیارت امریست که توصیه شدنیست، توصیه کردنیست به همه انسانهای روی زمین، هیچ ربطی به دین نداره. یه سوال کنم ازتون، شما تو تاریخ اهل بیت چنین چیزی دیدین؟ کسانی که آمدن پیش حضرت، همه شیعان پاک مرتب متحد؟ نه. دشمن حضرت میاد، مسیحی میاد، معاند میاد، همه میان دیگه، نه؟ حضرت همه رو میپذیره. زیارت یکی از مناسک دینی است که فقط برای مسلمانان و متدینین نیست. اینی که شما میبینید اربعین یک کسایی میان پیش امام حسین علیه السلام که اصلا متدین به این دین ها نیستن، علتش اینه. اهل بیت راهو بر کسی نبستن. ممکنه ما یه کاری بکنیم، یه قیافه‌ای بگیریم، آقا میخوای بری زیارت امام رضا، اول مسلمان شو بعد نمازتو بخون بعد بیاد بریم. نه، بیا بریم اونجا، شاید درست بشه. زیارت یعنی زیارت آغاز دینداری است، زیارت اصل دینداری است. اصل میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه قرار دینداری این نهالش بارور شود، ریشش اینجاست. درسته؟ حالا عرضم تمام، نتیجه بگیریم. اشتیاق زیارت داری؟ داشتی فکر میکردی امام زنده است، مرده است، پیش امام مرده بریم نریم؟ همین دار نگه داریم. آقا یه دونه از این اولیاء الهی ائمه هستش زنده است الان، تو این دیگه نمیتونی چونه بزنی که. تو فکر میکنی امام رضا علیه السلام شهید شد و مثلا قبرش اونجاست؟ نه، قبوله. یک نفر از اونها که زنده است. قرارم نیست که آدرسشو بدونی که، نه. اگه آدرسشو میدانستی وظیفه داشتی صبح به صبح بری خدمت حضرت عرض ادب کنی. مشهد من یه آقایی بود به رحمت خدا رفت، کارش هم کار عادی بود، صبح به صبح همیشه از خونش پیاده میرفت حرم، از حرم میرفت سر کارش. خیلی سخت مشهدی رو برن زیارت، هر روز یه زیارت کوتاه هم میرن. آقای امام زمان علیه السلام هستن انا روی زمین یا نیستن؟ ببخشید یا صاحب از آن معذرت میخوام، امام زنده هست یا نیست دیگه بهانه که نداری. درسته بابا، یه مشکلت هم که حل کردن، آدرس که نداری که. بعدم اگه آدرس میداشتی که زیارت از بعیدم که بهت یاد دادن که. بعدم در زیارت گفتن زیارت نام خواندن جز آداب زیارته، اصل زیارت السلام علیک یا مولای. آقا سلام، حالا خدا وکیلی این کارو میکنی دیگه، چه بهانه ای داری دیگه، چه بهانه ای میمونه برای ما؟ آقا دلم برای زیارت پر میکشه. یکی از این دانشمندان ایرانی، اسم نمیبرم، خیلی شاید اسمشونه بده، یادم نیست آمریکا بود کجا بود، باش مصاحبه میکردن، اصلا مدلش اونجا بود، بحثای مدل پژوهشش، مدل مطالعاتش، بعد واقعا تکون دهنده بود. میگفت من هر روز میام دفتر کارم امام رضا رو زیارت میکنم، به زیارت زیارت نامه اونجا. من اینجا چه ادعایی میکنم؟ دقت فرمودین؟ این دیگه که داعش که اینجا کاری نمیتونه بکنه که. دیگه شبهه وهابیت که اینجا نمیگیره که. اگه شما شبهاتو نمیتونید جواب بدین، این یه دونه که اصلا شبهه نیست، چه نگرانی؟ پس چرا زیارت نمیکنی؟ زیارت، اون محور زیارت دو تا لغته. یکی سلامه، یکی صلوات. درسته؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این از ریشه در واقع از مشتقات یا از کلمات مثل صلوات، سلام که از سلام علیک یا ابا عبدالله. صلوات توجهه. سلامم که چون از سلام اسم خداست دیگه، درسته؟ سلام که شما میدید به امام، نتیجه چیه؟ این که امام به شما جواب میده دیگه، قطعا، درسته یا نه؟ امام به شما سلام جواب بده، چه اتفاقی برات میفته؟ امام داره جواب میده ها، میگه میخوای وارد بهشت بشی، ملائکه‌ای که اونجان اونا میگن ادخلوها به سلام آمنین، درسته؟ اون ملائکه اینجا امام بهت میگه سلام بر تو. یه تعجبی نداره کسی بره زیارت بهشت نصیبش بشه، چون امام داره به اون میگه سلام، یعنی از هر آفتی مسونی و در امنیتی. اما دو تا شرط داره. یک، قصد زیارت کرده باشی، نه اینکه اتفاقا رفته باشی زیارت، نه، بگی دارم میرم به حضرتش بگم سلام، حضرتش به هم میگه سلام، تمام. دو، سلام او بر تو نشست و در سلامت قرار گرفتی. ببین اومدی بیرون، حفظ کن اینو، حفظ کن، نگهش دار. اون کاری که باید بکنه برات انجام داد، ولی تو میای بیرون باز همون آش و همون کاسه ها. اگه رفتی زیارت، آمدی دیدی زبانت عوض نشد، گوشت عوض نشد، چشمت عوض نشد، قلبت عوض نشد، دست و پات عوض نشد، رفتارت با اهل خانه، با همسایه، با دیگران، با همکار خیرخواه نشدی، نمیدونم بازم بدگمانی و و، یه فکری بکن، یه تردیدی بکن. این میشه فقط و فقط و فقط به زیارت توجه کردن و فعلا براش حاشیه ی آدم قرار نده. خب من یه خاطره بگم و عرضم رو تمام بکنم. یکی دوستان ما توفیق داشت، مثلا نیمه شعبان اینها جشن میگیرن توی مثلا فضاهای باز. این قضیه مال فکر میکنم 30-40 سال پیش باشه، نمیدونم، حدودی دارم میدونم. گفتش ما توی فضای باز داشتیم یه جایی رو آماده میکردیم برای نیمه شعبان، بعد باد میامد، بعد من پرچمی رو که عمودی بود میخواستم نصب بکنم، این برشو میخواستم بگیرم، اون برشو پاپ میبرد، اون برشو میخواستم بگیرم، نمیشد. بعد یکی کمک میکرد، کسی نبود. دم یه جوانی داره رد میشه از اینه که تیپاشون ژیگولی، اصلا به این چیزا نمیخورن. گفتم بابا بهش بگم بیاد سر این پرچمو بگیره. گفتم که فلان مثلا داداش میتونین سر این پرچمو بگیرین، من اینور میخشو بزنم. اونا همینجوری اومد گرفت و دید رو پرچم نوشته، رو اومد بخونه، خون السلام علیک یا صاحب السلام. میگه این جوونه اینو گفت، دیدم تمام دور و ور همه دارن میگن و علیک السلام، سنگ زمین داره همه دارن میگن. میگه اصلا افتادم نتونستم کار کنم. و علیک السلام کریم، تو جواب سلام تساهل نمی کنه، کریم منت سرت نمیذاره، کریم نمیخواد بیاد بیای تو در خونش تو به خاک سیاه بنشینی تا باید یه چیزی بهت بده، نه، تو اینجوری فکر میکنی. اون قبلا همه کارا رو تدارک کرده. حالا چقدر باید شکر کنیم که توفیق زیارت داریم، چه از اینکه مشرف شیم از نزدیک و چه از راه دور. انشالله که خدای متعال در واقع ما رو مؤدب کنه به این ادب که ولو اینکه توفیق نداریم بریم به مشاهد مشرفه، از راه دور زیارت کنیم و همین الفاظ ساده‌ای که به ما تعلیم فرمودن، زیارت امام حسین که اینقدر ثواب داره، اینقدر ثواب داره. حضرت گفتن به آسمان نگاه کن، به راست، به چپ، سه بار رو گفت السلام علیکم یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اینو واسط یه بسته کامل زیارت می نویسن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.